بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد نهم، صفحه 71، 574. در عرفان حق هیچ چیزی با چیز دیگری و هیچ کس با کس دیگری مطلقاً نه تنها برابر نیست که کمترین شباهتی هم ندارد. شناخت شناسی عرفانی شناخت شناسی پدیده های بدی و بیتاست، زیرا خدا را در هر چیزی جستجو می کند، یعنی بیتایی مطلق را. در حالی که عرفان دجالی تماماً بر اشتراکات و تشابهات و مساوات استوار است که قلم رو به عبث پرستی و نیهیلیزم می باشد و این انهدام اخلاق است. 575. و اتفاقاً بی همتاترین انسان‌ها نسبت به یکدیگر خود امامان و علیین و اولیای حق هستند، زیرا نور حق هرگز دوبار متجلی نمی شود و هر بار بیتا و بدی است و عدم درک این توحید است که مسلمانان و شیعیان را در هر عصری در قبال امامان عصر خود به عداوت و انکار می کشد و چه بسا خونشان را می ریزد. همین امر موجب می شود که شقی ترین منکران ظهور امام زمان هم مسلمانان و شیعیان باشند که این حقیقت توحیدی را در نمی یابند. بلسا امام زمان را همچون امامان صدر اسلام می خواهند. بلسا طبق روایت بزرگترین اتهام مسلمانان به امام زمان همانا بدعت در دین است و می گویند این اسلام نیست و امر جدیدی است. این حدیث از خود رسول اکرم نقل شده است. 576. یکی از مهمترین علل تفرقه در میان تشیع در صدر اسلام نیز همین عدم درک توحید و بیتایی امامان بوده است، زیرا هر امامی منحصر به فرد و بی شباهت به امام قبل از خود بوده است و رضا شیعه تک امامی و سه امامی و هفت امامی و امثالهم پدید آمده است، مثل حنفیه، زیدیه، علی اللهی، اسماعیلیه و شعبات کثیرشان که از 100 فرقه فراتر می رود. 577. متاسفانه توحید مقوله است که جز در فلسفه یونانی مسلمین و علم بیروح کلام هرگز مورد تفحص و تعریفی محسوس و عقلانی قرار نگرفته است و به راستی جای توحید عملی و توحید فکری و عاطفی در ادبیات اسلامی سخت خالی است و ما برای نخستین بار این فقدان و خسران عظیم را جبران کرده ایم. و این است دلیل این همه اتهام و ادابت و حقارت و حسادت نسبت به آثارمان که شما در کدام حوزه و پیش کدام مرجع و آیتی درس خوانده ای و در نزد کدام فیلسوف و عارف کسب معرفت کرده ای و از کدام مرکز علمی مدرک گرفته ای و از چه کسی مجوز حرف زدن و اظهار نظر کردن گرفته ای. و جرم نابخشودنی ترین که بسیاری از بستگان شما بهایی هستند، ولی گناه کبیری شما این است که عربی نمی دانی. و پاسخ ما این است که مرجع دینی و فیلسوف و عارف و فقیهی که مرا تعلیم نموده است خود علی علیه السلام است و مدرکم را از او گرفتم که قلم و آثار من است و نیز مجوز سخن گفتن را هم از او دارم که کل زندگی من است که برایش فدا کردم. علی علیه السلام مرا با نظر و نورش تعلیم و تربیت نموده است و چه تعلیم و تربیتی؟ و من جان و دل و آبرو و عزت و امنیت و آسایش خود را فدایش کردم و او خود دیه من شد و مرا به زبان مادریم تعلیم داد. زیرا همانطور که خود در خطبه بیان می‌فرماید، همه زبان‌های جهان را می‌داند و نورش را به هر یک از شیعیانش که بخواهد می‌تواند و در هر صورتی برون می‌آید و دوبار هم به یک صورت و هویت رخ نمی‌نماید. و این است پاسخ به همه کسانی که به من می‌گویند چرا این همه امام و فیلسوف و عالم و عارف در طول تاریخ اسلام آمدند و حرفهای شما را نزدند و فقط شما برای اولین بار اسلام و قرآن و تشیع و امامت و توحید و عدالت را کشف کرده ای؟ یعنی همه نادان بودند و فقط تو عالم بدین هستی؟ و آن هم کسی که حتی عربی که زبان اسلام است را نمی داند و در هیچ جایی درس دین نخوانده است و سید و ملا و امامزاده هم نیست و اجدادش همه چوپان بودند نه عالم. 578 علی علیه السلام در خطبه ای می فرماید لعنت خدا بر کسانی که محکمات قرآن را حذف کردند. محکمات قرآن در منطق علی علیه السلام همان آیات مربوط به ولایت و امامت علی و خلافت الهی انسان است که ام الکتاب و روح اسلام می باشد. این که منظور امام از حذف محکمات قرآن آیا حذف فیزیکی برخی از آیات قرآن است و یا حذف معنوی و عرفانی آن بحث دیگری می باشد. ولی این که خود امام در آن 25 سال انزوایش به موازات جمع آوری و تدوین قرآن به واسطه عمر و عثمان مشغول تدوین قرآن بود نشان می دهد که کار آنها را قبول نداشت. ولذا یکی از علائم امام زمان این است که قرآن علی را به همراه دارد به همراه محکمات آن. و ما در آثارمان خاصه مذهب اصالت عشق محکمات قرآن را از همان آیات موجود استخراج و آشکار ساخته ایم که همان هوشناسی در قرآن است. و منظور از این سخن آن است که همه آنهایی که این اتهامات را به آثار ما میزنند از جمله کسانی هستند که محکمات قرآن و اسلام را در نیافتند. یعنی اصل و حقیقت امامت را درک نکردند وگرنه قرآن کریم و احادیث نبوی و علوی به همه این اتهامات پاسخ دادند. و اصلا طرح این اتهامات آشکارا خود این متهم کنندگان را متهم و محکوم می کند به این که از اصل ولایت و امامت چقدر بیگانند که امیت را که اساس ایمان و ولایت است منکرند و ادابت می کنند به مصداق این کلام قرآن که برخی اهل کتاب می گویند ما را با امیون چه کار؟ اینان از رحمت مضاعف رسول و امام محرومند. 579 تجربه انقلاب اسلامی ایران اثبات کننده دیگری از ادعای مذکور است که تا چه حدی مراجع رسمی دین در این انقلاب و پیروزیش مشارکت داشتند. می دانیم که ممانعت آنها به مراتب بیشتر از مشارکتشان بوده است. و بلکه این امیون و جوانان پاک و بیگانه از علوم رسمی دین و ادبیات عرب بودند که انقلاب را با خونشان به ثمر رسانیدند و خود رهبر انقلاب و شریعتی و امثال آقای طالقانی هم مطرود و مرتد اکثر این مراجع رسمی محسوب می شدند. آیا براستی علوم رسمی دین و ادبیات عرب تا چه حدی در پیروزی انقلاب مشارکت نمود؟ رهبر انقلاب و آقای طالقانی هم ولایت و عدالت را از کتاب و مدرسه و تاریخ نیافته بودند و لذا با زبان امی مردم را رهبری و هدایت کردند و امیت و ولایت علوی را از وجدان مردم شیعه استخراج و احیا نمودند. آنچه که مردم را به دین خدا و ولایت عشق و عدالت علی زنده کرد و به انقلاب کشانید علوم رسمی دینی و صرف و نحو و تفسیر قرآن و علم کلام و فلسفه ملا صدرا نبود و کسانی هم که بانی این احیای روحانی بودند این کار نبودند، یعنی دین و اسلام و تشیع تاریخی و موروثی و کتابی موجب دینی کردن مردم نشد. همه کسانی که وجدان دینی و شیعه مردم را زنده کردند مورد طرد و ارتداد مراجع تاریخی و رسمی دین بودند. خود انقلاب ما حجتی آشکار بر ادعای ماست که بزرگترین آموزگار معنوی من بوده است تا دین مرده را از دین زنده تشخیص دهم و خدای زنده را از خدای نابوده و امام زنده را از امام مرده و مفروض. 580 همه احیاگران عزت و معنویت و شرف و ایمان مردم ایران که مردم را قلبی و انقلابی کردند، صاحبان شعاعی از نور ولایت علی بودند به درجات. از دکتر مصدق به ظاهر غیب متشرع و مهندس بازرگان و دکتر شریعتی کراواتی و بیریش تا حنیف نژاد و رضایی خواه و تا امام خمینی و طالقانی و سعیدی و قفاری و منتظری و حتی کمونیست هایی مثل شعاعیان و گل سرخی و جزنی که به عدل علی علیه السلام عشق می ورزیدند و او را نخستین کمونیست کامل می نامیدند. معرفت و هنر این است که نور ولایت علی را در هر عنوان و لباسی دریابیم و فرمالیسم اعتقادی را در هم شکنیم تا جهانیت تشیع را ببینیم و خود نیز از حقارت رها شویم و با درک اعماق و ابعاد توحید با شرک‌های رنگارنگ هم به لحاظ معرفتی جهاد نماییم، چرا که خود خداوند در کتابش می‌فرماید اکثر مردمان بلا فاصله پس از ایمان شرک می آورند. پس با اتهام التقاطگری اصل ایمان را تخطئه نکنیم که این عین خودکشی ایمانی است، زیرا عامه مردمان مؤمن دارای شرک و التقاط هستند، زیرا این تجربه سخت دردناک را در این 30 سال شاهد بوده ایم که چگونه تحت عنوان مبارزه با التقاط اصل ایمان در نسل جوان نابود شد و آنچه باقی ماند کفر آشکار بود. و به یاد داشته باشیم که مظاهر ایمان خالص و ناب فقط ائمه معصوم علیه السلام هستند ولا غیر، و ما بقیه شیعیان در درجات شرک قرار دارند. حال آیا می توان حکم ارتداد کل شیعه را صادر نمود؟ به نظر ما کل فاجعه گروهکی در سالهای نخست پیروزی انقلاب که بخش عظیمی از نسل جوان را به سوی جنون و جنایت و کفر کشاند، برخورد نابخردانه مراجع دینی ما با این جریان بود که بلافاصله حکم ارتداد و التقاط نسل جوان را صادر کردند و همه را به آغوش دشمن فرستادند و رهبران جنایتکارشان را تقویت نمودند و حق به جانب ساختند. ما بایستی برخورد با شرک و الحاد و کفر را از امامان بیاموزیم که در رأس آن خود علی علیه السلام و امام صادق قرار دارند. بایستی مشرک منافق را از مشرک جاهل جدا کرد. بایستی عامه مردم و خاص نسل جوان را از دجالان و شیاطین بشرنما جدا کرد. آیا براستی طی 30 سال نبرد خونین با التقاط تا چه حدی در رسانه ملی سخن از توحید و اخلاص بوده است و چند کتاب در این باب نوشته شده است که به کار عامه مردم آید و نسل جوان را روشن سازد؟ تقریبا هیچ. 581 این مسئله امری به غایت سرنوشت ساز است. به همین دلیل محور حساسیت آثار این جانب همین نکته التقاط و اخلاص بوده است و بنده 30 سال درباره این امر تحقیق و تفکر کردم زیرا ام المسائل انقلاب و اعتقاد ما بوده است و فجایع آفریده است. 582 در نزد بسیاری از علمای دینی ما، اخلاص و توحید چیزی فراتر از آداب و الفاظ عربی نیست و عرب زدگی به لحاظ تاریخی اساس غرب زدگی ماست، یعنی اساس کهن و مرموز شرک و التقاط و نفاق ما. این است که عربیت را اسلامیت می دانیم، بلذا در حوزه های علوم دینی ما کل روح حاکم ادبیات عرب است و نه تحقیق و تفسیر قرآن، یعنی درسی به نام قرآن به طور رسمی وجود ندارد. در کتاب شیعه شناسی به تفصیل به این امر پرداخته ایم. 583 متاسفانه اکثر مراجع دینی در طول تاریخ در برخورد با اعتقادات مردم هنری جز صدور فتوای الحاد و ارتداد نداشتند. به جای روشنگری و هدایت مردم عقولشان را سرکوب کردند. خدا رهبر انقلاب را اجر دهد که بالاخره چند سال پیش با کمال جسارت در حوزه علمیه قم خط بطلانی بر فتوای ارتداد کشیدند و این نوع فتوا را به مثابه خودکشی دانستند که عین حق است. 584 اکثر فتواهای ارتداد بر علیه علمای ربانی و عرفای ما در طول تاریخ حاصل سوء تفاهم و سوء تبیین معرفت دینی بوده است، یعنی همواره فاقد علمای بیین بوده ایم و یا اگر هم وجود داشتند تحت عنوان کذایی تقیه از این رسالت عظیم شانه خالی نمودند. و به یاد آوریم که بیداری انقلابی مردم ما حاصل تبیین نوین اسلام به واسطه کسانی چون دکتر شریعتی و پدر مظلومشان و طالقانی بزرگ و مهندس بازرگان و مطهری و حنیف نژاد بوده است که این کار عظیم هنوز شروع نشده تحت عنوان التقاطیگری تعطیل و نابود شد. و این است راز مرگ مغزی در نسل ما. هر یک از این بزرگان کل عمرشان را در این راه نهادند و هر یک در حد توانایی فکری و تخصصی خود به این امر مبادرت کردند با همه نواقصی که در کارشان دیده می شود که این نواقص همواره اجتناب ناپذیر است، وگرنه تحت عنوان دفاع از نابگرایی عقیدتی مغز و دل نابود می شود. 585 مناظره عقلانی در معرفت دینی و قرآنی یکی از مهمترین اموری است که باید در سراسر کشور به طور آزاد و بدون نظارت سیاسی خاصه در حوزه و دانشگاه برپا شود و این تنها راه جبران آن خسرانه 30 ساله است که رهبر انقلاب بارها درباره اش سفارش کردند، ولی هنوز اتفاقی قابل توجه رخ نداده است و این بدان معناست که هنوز آن سایه ظلمانی حراس از تفکر آزاد دینی و التقاط حراسی حکومت می کند که خود ما این اواخر شاهدش بودیم و متهم به التقاط گری بی هیچ برهان و حجتی. و در رأس همه اتهامات ما همان براندازی دین و اسلام و تشیع و انقلاب و نظام قرار داشت که به نظر ما مسئولین امنیتی و قضایی کمترین تقصیر را دارند و تقصیر اصلی از آن علمای دینی و اساتید علوم انسانی است که این ظلمت را با علم و صداقت و عدالت و شهامت خود نمی شکنند، ولذا یک مقاله غیر رسمی در باره امامت و توحید موجب پیدایش بلوای عقیدتی از جانب مراجع رسمی دین می شود و مسئولین امنیتی را دچار احساس خطر می کند تا با آن برخورد کنند، زیرا یکی از مسئولین امنیتی به بنده می گفت به خدا ما شما را دوست داریم و آثار شما را بسیار مفید و سازنده می دانیم، ولی چرا اینطوری می نویسید که مراجع را تحریک کند؟ ما مأمور و معذوریم، زیرا صدها شکوایی بر علیه آثار شما به دفتر رهبری رسیده است. این واقعه مرا به یاد دکتر شریعتی و عصر او انداخت که بسیاری از مراجع دینی شاه را تهدید کرده بودند که اگر حسینیه ارشاد و شریعتی را از میان بر ندارد، و به یاد می آورم که در همان واقعه دستگیری من بود که رهبر انقلاب به قم سفر کردند و حوزه های علمیه را به باد انتقاد گرفتند و فتوای ارتداد را لعن نمودند و حوزه را دعوت به پذیرش عرفان و حکمت کردند و خداوند راز همزمانی این دو واقعه را بهتر می داند. 586 باز هم تکرار می کنیم که امروز فاجعه و فلاکتی بزرگتر از حراس حاکم بر اندیشه دینی و التقاط حراسی در جامعه ما وجود ندارد که علت العلل همه بدبختی ها و مفاسد است. به نظر ما این سایه ظلمت شعبه ای از اسلام حراسی حاکم بر جهان است که مراکز اطلاعاتی و روشنفکری غرب بر جهان تحمیل کرده اند و ما هم آگاه و ناآگاه تحت سلطه آن قرار گرفته و از آن پیروی می کنیم. اتهاماتی که به من وارد شده همانی است که غرب بر انقلاب ما وارد کرده است. بنیادگرایی، بدعت، مخالفت با تمدن و علم و مدرنیزم و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر. این روح اتهامی است که همواره بر علیین وارد شده است. 587 در حالی که واژه امام و امامت و ولایت شاه واژه فرهنگ جامعه ما پس از انقلاب است، ولی متاسفانه این معنا در اذهان عمومی ما و خاصه در اندیشه تحصیل کردگان حوزوی و دانشگاهی همچون یک مرض فوبیایی است و در بسیاری مواقع یک فحش تلقی می شود و فقط در آثار ماست که این مرض و فحش علاج شده است. ولی تا زمانی که چنین ظلمتی در قلمرو به اندیشه دینی فرمان می‌راند، آثار ما مثل کرم شبتابی در تاریکی است و متهم به صدها گناه و دسیسه و انحراف و بدعت و خیانت و خودفروشی از هر دو سو. و این است راز همه بدبختی‌های شیعه در تاریخ که به دست خودش هلاک می‌شود. 588 مگر پنداشته این که ناجی موعود و امام زمان کیست؟ او جز یک بیان بزرگ نیست که روح نجاتش هم از نور بیانه اوست. مگر خود محمد مصطفی که بود؟ مگر نه این که تنها معجزه بزرگ و جاودانش کتابش بود؟ دین اسلام دین بیان و بیین و بیینه است و تبیین انسان و جهان و خدا به زبان هر قومی و هر عصری، و بدان و یقین کن که نجاتی هم جز این نبوده و نیست و نخواهد بود. در این باب در جلدهای آخر مذهب اصالت عشق به تفصیل سخن کرده ایم. 589 بدان که مبین و حکیم دوتا از القاب درجه اول قرآن است که به معنای صاحب بیان و حکمت است، و بیان کردن یعنی بین زمین و آسمان، ماده و معنا، صورت و سیرت، دنیا و آخرت، مرگ و زندگی و بود و نبود هر چیزی نازل شدن و این دوگانگی را یگانه کردن و نشان دادن، که کامل ترین صورتش همان نشان دادن یگانگی خالق و مخلوق و انسان و خداست که آن را توحید وجودی یا وحدت وجود گویند که اصل امامت است. 590 پس بدان که بدون بیان هر دورانی و بدون بیان عصر امکان درک امام و امامت نیست. پس هیچ مذهبی چون شیعه مذهب بیه نیست و برای بقایش محتاج آن نمی باشد، و امام هم کاری جز این ندارد و ادابت مردمان با امام جز ادابتشان با بیانه های او نمی باشد و عرفان هم کاری جز این ندارد. 591 بهشت جهان بیانات و بیان شده است و دوزخ هم جهان تاریکی و جهل است. 592 بدان که آزادی بیان عقیده هسته مرکزی تشیع است، پس بدان که جامعه ما پس از انقلاب جز از این فقدان عظیم لطمه نخورده است که لطمه ای هویتی می باشد. 593 یک جامعه واقعا اسلامی بایستی کرسی نظریه پردازی آزاد در جهان و برای جهانیان باشد تا همه مردمان جهان از این کرسی برخوردار شوند و ندای عقل و ایمان خود را به صدا آورند، درست مثل دانشگاه امام صادق. خود خداوند هم در کتابش می فرماید که اهل هدایت کسانی هستند که همه سخنها را می شنوند و بهترین آنها را برمی گزینند، زیرا تا سخن حق و حق ترین سخنها در کنار سخنان باطل و التقاطی شنیده نشود، حقش آشکار نمی شود و گزینشی ممکن نمی شود، زیرا اصل هدایت بر انتخاب احسن قرار دارد نه تحمیل احسن، زیرا هر چیزی به ضدش شناخته می شود. 594 پدیده ای مفیدتر و مبارکتر و کریمتر از وجود انسانهای بیین در جوامع بشری نبوده است، همانطور که خسران و فلاکتی هم هولناکتر از فقدان یا خموشی این انسانها نیست. این همان علت و لعلت پیدایش مرگ مغزی در جامعه اسلامی از جمله جامعه خود ماست، فقدان کسانی چون دکتر شریعتی و شهید مطهری. و بدان که انقلاب اسلامی ایران به برکت نور بیانیه حسینیه ارشاد به چنان پیروزی سریع و قاطعی رسید، به راستی که مرکب قلم یک انسان بیین از خون شهید برتر است، به قول رسول اکرم صلی الله. 595 امثال دکتر شریعتی و شهید مطهری و حنیف نژاد و طالقانی به تبیین مفاهیم کلیدی همچون شهادت، عدالت، حجاب و حج پرداختند و این مفاهیم در قلوب نسل جوان موجب حیات روح گردید. 596 ولی بدان که در اصول دین اصلی مهمتر از توحید نیست و در فروع دین و عبودیت هم اصلی مهمتر از صلات نیست، که ظاهر و باطن ایمان و هدایت هستند که راه و روش کل دین خدا محسوب می شوند. و در این باب تا قبل از آثار ما هیچ تبیین عرفانی و وجودی و نوری و قرآنی به زبان عمی و عامه و مدرن صورت نگرفته بود و اتفاقا یکی از مهمترین عنصر اتهام بدعت به آثار من مربوط به همین مسئله صلات و توحید است، در حالی که در کل تاریخ اندیشه دینی و اسلامی اهمیت و محتوای صلات به این عظمت و زلالی بیان نشده است که تماماً در خدمت تحکیم نماز به همان صورتی است که تا کنون بوده است. پس معلوم نیست که در اینجا بدعت چه معنایی دارد، جز نبرد بر علیه معرفت و نور و حقیقت موجود در نماز که در تاریخ کتمان شده، ولذا از نماز بی نور توحیدی جز نفاق بر نخواسته است. با اینکه ده ها آیه و حدیث درباره نماز و دعای فاقد معرفت داریم که به پشیزی نمی ارزد و بلکه به قول رسول اکرم صلی الله نماز بی معرفت خط شیطان است. 597 مذهبی که نماز خود را نشناسد خدایش را نمی‌شناسد و این اساس مذهب نفاق است که با معارف آثار ما این نفاق برداشته می‌شود، یعنی نفاق رابطه انسان و خدا از میان خواهد رفت و این معنای کامل بیین و بیینه در قلب دین است و قلب انسان، زیرا نماز تنها رابطه قلبی انسان با خداست، پس این قلبی ترین بیینه دوران است. 598. البته ابن عربی درباره نماز دریایی سخن دارد که به قول خودش فقط خاصان درگاه حق در میابند که آن هم باید حتما فیلسوف باشند و من این حقایق را از انحصار خاصان و فلاسفه بیرون آوردم و به عامه مردمان عرضه کردم. آری، اگر بدعتی هم در کارم باشد همین است که اسرار حق به میدان شهر آوردم و همه چیزم را بر آن نهادم. نمی شود که حقیقتی را به میان آورد و خود در جایی پنهان شد. این محال است، زیرا حقیقت نهایی خود انسان است، انسان حامل آن حق. علی بزرگترین حجت این واقعه است. 599. علی علیه السلام در مرحله ای با حق بود و سپس حق با او شد و سپس حامل حق شد و سپس عین حق شد و سپس حق مریدش گردید. این سیر تکامل انسان حق جوست. این پنج مرحله حق پرستی انسان است که علی اسوه کامل آن است. 600. آیا براستی حق چیست؟ همان چیزی که همه ذاتن در جستجو و مدعی آن هستند. وقتی میگوییم حق با من است، یعنی ادعا و عمل من درست است و عیبی در آن نیست، ولی عیب کار آن است که برای درستی ادعای من محتاج شهادت مردمانیم، مخصوصا صاحبان قدرت که ما را تصدیق و تقدیر کنند و همین داله بر ناحقی ادعا و عمل ماست، زیرا نشانه حقانیت حقی این است که تو به تنهایی در ادعا و عمل خود مقیم و محکم باشی، در حالی که احدی تو را تصدیق نمی کند و همه تو را طرد می نمایند. فقط در این صورت است که حقانیت تو به همه ثابت می شود و حقت به همه می رسد. 601. پس حقی جز خودباوری و ایمان و عشق به خیشتن خیش نیست که جز به واسطه ی تنهایی محض در میان دشمنان و منکران به اثبات نمی رسد. همه ی بلایا و امتحانات الهی برای مؤمنان برای رسانیدن آنها به این مقام خودباوری است تا خود عین حق شوند و محل ظهور حق، و این همان حصول امامت است که در ذات هر انسانی حضور دارد تا به ظهور برسد، یعنی مقام خلافت اللهی انسان. 602. همه انسانها مدعی هستند که حق با آنهاست و این ادعایی بر حق و بلکه بر حق ترین ادعاهای بشر است بالقوه، ولی آنچه که این ادعای برحق و ذاتی را در قلمرو به صفات و افعال به عرصه ظهور رسانیده و محقق می کند، صبر و استقامت در بلایایی است که حاصل این ادعاست که آدمی تا چه حدی حاضر است پای حق خود بایستد و یا از این حق دست می کشد و آن را انکار می کند و یا می فروشد. 603. اگر حق با تو و در تو و عین توست، پس چه نیاز یا حراسی از غیر حق داری؟ این کل تعلیم دین است، به خصوص دین اسلام. 604. سوگند به زمان که انسان در خسران است الا این که ایمان آورده و به صلح برسد و بر حق صبورانه بماند و همه را به آن توصیه کند. قرآن. 605. ایمان به چه؟ و صلح با که و صبر بر چه؟ حق، حقی که در انسان است و انسان خود مظهر آن است، یعنی ایمان خیش، صلح با خیش و صبر بر خیش، خیشی که همان خداست و این است حق. چون حق آمد با آن که شناختند ولی انکار کردند و گفتند این که بشری مثل ماست و بلکه از ما ضعیف‌تر است. قرآن. و علی نخستین انسانی بود که بدون ارتباط بیرونی با خدا یعنی حق بر حق خود ایستاد و اثباتش کرد و لذا نخستین انسان کامل و میزان انسان به حق شد و لذا منکر علی منکر حق خیشتن و دشمن خیش است و لذا دوزخی است. دوزخ قلم رو به ابطال حق انسان است. 606 و انسان تا یک و تنها نگردد در میان دشمنان خیش به حق خود نمی رسد، مثل نوح در کشتی، ابراهیم در آتش، موسی در طور سینا، عیسی بر صلیب، مریم در قوم خیش، محمد صلی الله در غار، علی در مسجد کوفه و امام زمان در این دوران. و هر انسانی که به خاطر ادعایش تناب دارش را برگردن می‌گیرد. 607 ولی در عصری که انسان به غایت ضعف و بیهودگی و ابطال رسیده که تمام حقش در حد یک جماع و یک پیتزا و کوکا تنزل یافته است، تکلیف چیست و چه باید کرد؟ آیا از دست علی علیه السلام کاری ساخته است؟ در اینجاست که می فرماید اگر نبودان کلام خدا و رسولش همه شما را از دم تیغ می گذرانیدم. و چون مهلت هنوز به پایان نرسیده پس در پرده غیبت نشسته است و فقط عشاق حق را دیدار می کند، حقی که خود او مظهر امام و کمالش می باشد. 608 وقتی به کسی از رو به رو میگویی که دوستت ندارم، دوستی آغاز میشود و این از حکمت صدق است. حال اگر چون این حرفی را به یکی از اولیا و علیین بگویی، به ناگاه نور عشق ولایت حق در دلت جرقه میزند. این است که حتی دشمنان رو در روی علی هم عاشقش بودند، همانطور که اشعار معاویه را در باره حق علی می دانیم و این سخن عبرت انگیزش را که چون نتوانستم علی باشم معاویه شدم، زیرا برای علی شدن باید در اطاعت محض بود. 609 این بدان که خداوند در کتابش به مؤمنان امر نموده که طالب حصول به مقام امامت باشند و دعا کنند که پروردگارا ما را از امامان متقین قرار ده. پس این مقام برای هر انسانی از اهم واجبات است که در جهتش جهاد کند. امامت نه به معنای ریاست که به معنای مقام خلافت اللهی انسان و الحاق به ذات احدی در خیشتن و مظهر فطرت الهی شدن، زیرا خداوند فرموده که بشر را از فطرت خودش آفریده است. 610 به خداوندی خدا سوگند که بنده از راه معرفت و تحقیق و عمری تجربه جانکاه در دین به این یقین رسیدم که برای حصول به مقام امامت وجودی آیینی زیباتر و آسانتر از راه و روش شریعت محمدی وجود ندارد. و علی هم از همین راه و روش به ولایت و امامت رسید و انسان کامل شد. 611 در دین چه کسی زیباتر از آن کسی است که روی خود را تسلیم وجه الله کرد و زیبا گشت و از آیین ابراهیم خلیل پیروی نمود؟ سوره نساء. علی علیه السلام میگوید که منم وجه الله. یعنی کسی که چون ابراهیم خلیل جمالش را خرج نژادش نکرد و فقط صرف خدایش نمود و خود بچ الله شد، یعنی روی خدا. و روی خدا زیباترین روی هاست و این است مذهب اصالت عشق. 612 همانطور که از رسول خدا هم پرسیدند که زیباترین کارها چیست، فرمودند این است که خدای را چنان عبادت کنی که گویی می‌بینیش. این همان وجه الله است، یعنی پرستش جمال امام، همان دین قیم ابراهیم حنیف و مکتب امامت است. 613 باور به این که کسی را که امام خود می‌دانی و نشانه‌های الهی را هم در او می‌بینی، همان وجه الله و آیینه جمال الهی است، باوری عظیم است که استحقاق بزرگی را می‌طلبد. چه بسا آدمی صدها نشانه الهی را در امامش در می‌یابد ولی فراموش می‌کند و برایش امری سهو می‌گردد، چرا که به قول قرآن دیدار با خدا را باور ندارند، زیرا امام را محل حضور و ظهور حق نمی دانند. پس چه می دانند؟ احتمالاً جادوگر یا چیزی از این معنا. این است مسئله. 614 اخیراً خطبه یا دعایی به نام سباسب منصوب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از یک سایت انگلیسی زبان به دست من رسید که متن عربی با ترجمه انگلیسی است و هنوز معادل فارسی آن را نیافتیم، ولذا خود به ترجمه آن مبادرت کردیم. این خطبه که آشکارا دعای آستانه غیبت امام است که گویی حضرت به قدرت همین دعا بر حریم این غیب الهی وارد شدند و دعایی سراسر قهر و غضب و قتال و انهدام و انتقام است از کفار و منافقان و طاغوت، و در حقیقت پیشاپیش سلطنت قهار خود بر جامعه بشری را اعلان و شرح می‌دهد که چگونه کفار و ستمگران را به دست‌های خودشان به قل و زنجیر کشیده و هلاک ساخته است. 615 در خطبه سباسب ادعای حیرت‌آور دیگری از امام زمان را شاهدیم و آن این که همچون خداوند در خطاب به موسی علیه السلام به بشریت لنترانی می‌گوید: دیگر هرگز مرا نخواهید دید و نخواهید یافت و هیچ ذهنی مرا درک نخواهد کرد. همانطور که روایتی دیگر از امام زمان می‌گوید که هر که دعوی دیدار مرا نمود انکارش نمایید. و این تناقضی بزرگ است، زیرا در این خطبه مطلقاً از ظهورش سخنی به میان نیاورده است و خود را ابداً به غیب الهی ملحق ساخته است و این معما را در سایر آثارمان پاسخ دادیم که یکی به معنای ظهور و تجلی پروردگار است، یعنی دیدار با امام مترادف دیدار با خداست، همانطور که عارفان اسلامی طی قرون دریافتند، همچون مولوی که شمس را هم علی می نامد و هم خدا. و مسئله دیگر این که امام از وجود شیعیان خالص خود آشکار می شود و این است ظهورش در اعصار و قرون، یعنی همانهایی که تجلی الهی او را دیدار کردند و ظهور جهانی او، ظهور همه جایی او از وجود همه شیعیان خالص اوست در هر قومی. در این معنا بسیار تأمل کن که سر الاسرار امامت آخر الزمان و ناجی موعود است. 616 خطبه یا دعای سباسب امروزه برای هر شیعه مؤمنی که درباره وجود نورانی امام عارف است به مثابه جهاد و دعایی برای الحاق به امام زمان است و مصون شدن از عدابت و مکر و دسیسه ها و مظالم آخر الزمان و بلکه برای حفظ حداقل ایمان. و این مصداق کلام خداست که و میبینی که بر تو مینگرند در حالی که تو را نمیبینند. کرولال و کورند و باز نمیگردند. کلمه خدا عری شد و حجت خدا آشکار گردید. و سپس درباره غیبت خود میفرماید: و بر خود سراپردگی حفاظ حق کشیدم و هیبت خداوند را در خود تجسم بخشیدم. و نیز می‌فرماید: در حمایتی از خدای در آمدم که هرگز بر کسی جایز نیست و در حریمی از او وارد شدم که هرگز بر کسی جایز شمرده نمی شود. آری، ورود به آن بر هیچ کس جایز نیست الا اینکه در عشق عرفانی به امام از خود فنا شده باشد در دیدار با جمال اعلای پروردگارش. 617 الحاق به غیب الهی امام زمان علیه السلام ادعای عبث نیست، زیرا این جانب به مدت 3 سال در فاصله سالهای 72 تا 75 در زادگاه هم دازگاره در همان جهانی میزیستم که امام میزیست، که موسوم به جزیره خضرا میباشد، ولی آن جزیره همان دازگاره بود. یعنی این جزیره ای جغرافیایی نیست، بلکه به قول حکیمان یک سرزمین حور قویایی و ماورای طبیعی است که از بطن طبیعت رخ می نماید، که دری از جنات نعیم امام است که در آنجا شبان روز با امام و ارواح طیبه محشور بودم، که در شب نخستین آن واقعی نزول روح با همه انبیا و اولیای الهی محشور گردیدم و امام جماعت آن گروه بیشمار بودم که در حضور همدیگر سجده می کردیم و بیعتی عظیم واقع گردید و امانتی بزرگ به این جانب محول شد و رسالتی عرفانی که در مجموعه آثارم محقق گشته است، که مشابه چنین واقعه حیرت آوری را نه قبلا شنیده و نه جایی خوانده بودم و لذات ها سالها در حیرت می زیستم. تا اینکه بر حسب اتفاق چند سال پیش یکی از دوستان ترجمه ای از مجموعه فتوحات مکیه از ابن عربی را به نزدم آورد و برای نخستین بار گوشه هایی از آن واقعی عظیم را در این آثار مشاهده کردم که به یقین من درباره حقانیت آن وقایع افزود. 618 آن سالی که به محض ورودم به دازگاره مواجه با آن واقعه عظیم الهی شدم، این دعای سواسب را نمی شناختم، ولی اینک به یاد می آورم که در آن هنگام کل احساس و فکر و ذکرم با خداوند حامل مفاهیم این دعا بود. یعنی در شرایط باطنی و اجتماعی مشابه امام در لحظه غیبت قرار داشتم که امام به امر خداوند مرا دریافت و پناهم داد. یعنی به غایت تنهایی در مسیر حق جوییم رسیدم و لذا به محض ورود به دازگاره با او روبرو شدم. 619 این حقیقت را بدان که به میزانی میتوانی کسی را دریابی که به موقعیت وجودیش به لحاظ باطنی و ظاهری نزدیک شده باشی، یعنی خلیفه اش شده باشی، و این یک حق عرفانی در شناخت شناسی است که برای شناخت حقیقی بایستی بتوانی در جای آن چیز قرار گیری، و این جز به قدرت تقوا و عدل و صدق و جهاد و صلات ممکن نیست، و صد البته امر به معروف و نهی از منکر که مؤمن را به غایت تنهایی و بی کسی و تفرید نفس می رساند که قلم رو به توحید است. تنها شو تا به من برسی، حدیث قدسی، و این نه تنهایی روحانی و مرتضانه که تنهایی عرفانی و جهادی و تقوایی است که به طور طبیعی و بلکه جبری حاصل می شود، و این تقرب الالله است که فرد را به علیین می رساند و مقربین به علیین می رسند که کتابی مرقوم می باشد، قرآن. 620 یکی از عجایب روزگار این است که دعای سباسب و برخی از خطبه های نادره امام علی علیه السلام در طول تاریخ تا به امروز تحت عناوینی همچون علوم غریبه و جادو و دعا نویسی و جنگیری مورد استفاده دجالان و شیادان بوده است، درست مثل استفاده سامری از کرامات موسی کلیم الله. و این بخشی از اسرائیلیات نفوذی در جهان اسلام از همان صدر اسلام در دربار خلفا بوده است. به یاری همین دجالان یهود بود که بخشی از محکمات قرآنی حذف شد، همانطور که تورات و انجیل سانسور شد. لعنت خدا بر کسانی که محکمات قرآنی را حذف کردند. علی علیه السلام، کتاب مشارق انوار الیقین 621. این اسرائیلیات در مذهب شیعه به مراتب نافذتر و مخربتر بوده و در مسخ تشیع نقشی مهلک داشته است، تا آنجا که حتی در زمان حیات ائمه معصوم موجب قهر و غضب امامان بر علیه شیعیان بوده است که ماجرای دیدار شیعیان با امام رضا در طوس مشهور است که امام چند ماه از پذیرش آنها امتناع فرمود و سپس همشان را سرزنش کرد از اعمال و باورهای خرافی و ناحقشان که شما به بهانه شفاعت ما هر گناهی را مرتکب می شوید و آنگاه که قرار بر دفاع از حق ماست به بهانه تقیه خاموش می شوید و عافیت می گزینید. 622. و اما قهر و غضب ائمه معصوم علیه السلام نسبت به سادات 200 چندان بوده است، تا آنجا که از امام باقر علیه السلام درباره امام زمان در آخر الزمان سؤال کردند که فرمود اگر بنی فاطمه او را بیابند قطعه قطعه می کنند، که اشاره به نجات پرستی سادات دارد و قیاس به نقش بنی اسرائیل در مصلوب کردن حضرت مسیح علیه السلام. و اینکه حق خصمی بزرگتر از تاریخ و وراثت و شجره ندارد، زیرا حق در اسائر رخ می نماید و هر بار هم که آشکار می شود بدی و کاملا جدید است. 623. در سالهای اخیر یک پژوهش حیرت آور باستانشناسی درباره تخت جمشید مسلم نموده که همه افسانه‌های مربوط به این اثر باستانی کذبی محض بوده است و اصلاً چنین کاخی هرگز وجود نداشته است و این بنایی مقدماتی بوده که هرگز به کاخی قابل سکونت تبدیل نشده است. این یک نمونه از ادعای ما درباره این حقیقت است که هیچ حقیقت و هدایتی از طریق تاریخ حاصل نمی آید و بلکه هیچ معنایی گمراه کننده تر از مفاهیم و ارزش‌هایی که از راه تاریخ حاصل می آیند وجود ندارد، خاصه مفاهیم دینی و حقایق مربوط به انبیا و اولیای الهی که همواره در هر قوم و سرزمینی مورد اشد تحریف و ادابت بوده است و همه سلاطین و حکام عصر بر علیه دین خالص متحد بوده و در تحریف آن به واسطه مورخین کوشا بودند. یعنی تاریخ دین و دین تاریخی سراسر ضد دین است و نعل وارونی شیطان. و این تحریف و مسخ درباره امام زمان علیه السلام و مسیح علیه السلام که قرار است بساط ستم و ستمگران را از زمین برکنند 200 چندان بوده است. حکام عصر موسی و مسیح و مهدی برای ممانعت از تولد این فرستادگان الهی چه قتل عام‌ها که به راه نینداختند. پس واضح است که چه سان حقایق و روایات مربوط به رجعت آنان را وارونه ساختند.